ها؟ ها؟ تصوري تعالی دیگه نمیخوام بیام. خب همین شد. این حرف یعنی چی؟ اگر مراد وجودات محدوده هست، حدود امور عدمیه. این وجودات مقیده جدای از ماهیت نیستن، ولی حد حد امر عدمیه. هم را دیدن که شیء نداره که
این مسئله آقای جوادی بحث میکنه به جلسه گفتگو که میکردن تقدیلیشون این شبیه یک گنجشکی که در دست عقاب باشه تشبیه کرده که جوانی به عقاب میشونه به گنده کنه چیز اونجا نتونست پاسخ بده اما در اینا در نظر خودش آدم شد
حرف باید بر اساس برهان باشه دیگه مثل کلام نفسی که اشعری قائله میگیم چیه؟ میگه کلام نفسی جوهره میگه نه عرضه میگه نه چی هست؟ میگه کلام نفسیه دیگه اما چی هست؟ تصور نکرده چجوری چیزی که تصور نمیشه کرد قابل تصدیق باشه بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین این یعنی خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم
الله صلى
الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فرمایشات مرحوم ناینی رضوان الله علیه را عرض کردیم در محل بحث که ایشان فرمودن بی انشاء تملیک این به مال نه بدون تقید به عدم تعقب است کما علیه شیخ و من تبع نه مع تعقب بالقبول کما علیه مرحوم سید رضوان الله علیه و کثیری از متأخرین بلکه بی انشاء تملیک این به مال در ظرف قبول است به صورت قضیه هینیه وقتی که قبول از مشتری صادر بشود در چنین ظرفی اگر انشاء تملیک این به مال شد این می شود بی و الا بی نیست و لذا در ادامه فرمایش ادعا کردن به این که در حقیقت بی از دو ایجاب تحقق پیدا می کند خب فرمایش این شما به صورت مبسوط عرض کردیم و چند جمله‌ای هم نسبت به اشکالی که بر فرمایش ایشان بود عرض شد از جمله مطالبی که می شود گفت این است که بلا تردید بی احتیاج به قبول دارد این دیگه کسی نگفته است که بی قبول نمی‌خواد بذات ایجاب و قبول حتی خود ایشان هم میفهمن در ظرف قبول پس بیع بلا قبول را احدی بیع نمیداند درست چیزی که قابل قبول هست قابل که مشتری است ملزم به قبول نیست انشاء تملیک این به مال کرد میتواند قبول کند چون فعل اختیاری صادر از مشتری است و میتواند رد کند اینم یک امر مسلم است که کسی در این مخالفت ندارد که انشاء تملیک این به مالی که از ناحیه بایعش صادر شد می شود مشتری او را بپذیرد می تواند رد کند اینم یک مطلب باز مسلم درش کسی حرف ندارد نسبت بین قبول و رد، تقابل بین هما تقابل ایجاب و سلب نیست، بلکه تقابل عدم و ملکه است. جای تعبیر قبول می شود که رد ممکن باشد، و در جای می شود تعبیر به رد کنید که قبول امکان داشته باشد. اینم امر سومی که درش باز تأملی نیست. خب ما این سه تا مطلب رو کنار هم بگذاریم. اولا بی نیاز به قبول دارد، ثانیا چون بی بلا قبول گفتیم چی؟ معنا ندارد. ثانیا گفتیم هر جا که قبول هست رد هم باید ممکن باشد. نمیشود بگیم اگر ملزم به قبول شد، اینجا دیگه نمیگن قبول کرد، میگن ملزم شد به قبول. قبول ان اختیارن جایی است که بتواند رد کند ولی اختیار کرد جانب قبول را، و بالعکس. و ثالثاً عرض کردیم تقابل بین هما عدم و ملکه است، که بر اساس اون باید بگیم اونجایی میشود گفت قبول کرده است که امکان رد باشد و بالعکس. حالا اگر بی انشاء تملیک عین به مال در ظرف قبول باشد، خب در ظرف قبول چنین انشائی واقع شد، این بی است، میتواند در چنین ظرفی که قبول واقع شده است رد کند؟ رد که نمیتواند بکند در این ظرف. یعنی فرض اینه که قبول شده، در ظرف تحقق قبول انشاء تملیک اگر واقع شد، چنین انشائی بی است، پس در اینجا امکان رد نیست. پس تعبیر به قبولم در اینجا معنا ندارد، چون اینجا نمیتواند رد کند. کمان که از همین بیان یک ایراد آخری هم ممکن است در اینجا به ذهن بیاد، و اون اینه که نوعاً و بر اساس متعارف قبول متأخراً عن الایجاب واقع میشود، نه اینکه ایجاب در ظرف قبول واقع بشود، بلکه ایجاب قبل القبول واقع میشود نه در ظرف قبول. خب اگر به ایجاب در ظرف قبول باشد، اونجایی که قبل القبول ایجاب واقع بشود، این دیگه نباید بی باشد دیگه، طبق این بیان و تعریف. و حال این که ما اقسام و افراد بی رو در نظر بگیم، 99% اول ایجاب است بعد قبول. این که در ظرف قبول مشتری، که مشتری اول، حالا این بحثم میاد بعدن که میتواند مثلا ابتداعا بگید قبل تو بعد او به اعتراف بگوید یا نه، علی حالین در ظرف قبول اگر باشد، دیگه بحث تأخر قبول از ایجاب که غالب افراد بی را تشکیل میدهد چه معنایی خواهد داشت؟ در همه موارد ما باید بگیم چی؟ بی واقع نشده است، با اینکه خود مرحوم میرزا هم قطعا ملتزم به این عدم قبول نیست. کما اینکه به صورت قیاس صبر و تقسیم یک اشکال دیگری هم بر ایشان میشود وارد کرد، و اون این که ما سوال میکنیم نسبت ایجاب و قبول آیا نسبت، یعنی چه نسبتی بین ایجاب و قبول هست؟ آیا ایجاب مقید است به قبول، یا مطلق است نسبت به قبول، یا مهمل است نسبت به قبول؟ اهمال که معنا ندارد که بگیم اصلا کاری به قبول نداریم و ساکتیم نسبت به قبول، این که واضح است کسی بی نمی‌داند. صرف انشاء تملیک عین به مال که بی نیست. اگر بگوییم مقید است به قبول، این منافات دارد با اونچه اول. این یک اشکالش این است که نمی شود ایجابی که فعل بایع است مقید بشود به قبولی که فعل مشتری است. تقیید فعل اختیاری احد الفردین را به فعل اختیاری صادر از فرد آخر، این معنا ندارد، این تقیید درست نیست. پس باقی نمی ماند الا این که چی؟ مطلق باشد. اگه مطلق باشد، اون فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه می شود دیگه، که در اینجا دیگه بحث تقید به تعقب قبول دیگه شرط نیست، و حالی که ایشون را هم قبول ندارن. پس بنابراین فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه هم نمیتونی بپذیری. انما الکلام باقی موند در فرمایش مرحوم شیخ شیخ رضوان الله علیه محقق اصفهانی، چون 5 تا قول تا اینجا نقل کردیم، فرمایش ایشان موند که وعده داده بودیم که فرمایش ایشان را عرض کنیم. این بزرگوار حاصل مدعایشان این است که تعقب به قبول اجنبی از محل بحث ماست. بله، ولی که وقتی مطلق شد کلام مرحوم شیخ انصاری ثابت بشه دیگه، پس اون چیزی که ایشان میخواد ثابت نشد. خلاصه
ثابت نمیشه، ولی خب مطلق امکان نداره چون امکان تغییر نیست.
خب حالا این یک اشکال آخریه، یعنی به هر حال تعقب به قبول به عنوان شرط نیست، نمیشود باشد. حالا چون تقیید اصلا جایز نیست، از این جهت اون یک اشکال دیگری بود که قبلا گفته بودیم. خب جوابم ظاهرا دادیم قبلا.
اشکال جوابات خوش که دارید که متوجه بود جواب داد ازش بعدی
داره
تقسیم که
بود اصلا علی ای حالین برگردوندن به دو تا ایجاب و گفتیم بی آقا مرکب از دو تا ایجاب نیست، دو تا ایقاع نیست. بی رو ایشان ابایی وزی ندارن که بی رو دو تا، بنده همه فرمایش ایشان رو نگاه کردم از اول تا آخر، لذا جمع جورش کردیم. حالا علی حال مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرما، یه وقت در مفهوم بی بحث میکنیم، یه وقت در بی به حمل شایع بحث داریم به تعبیر بنده. این بحث تعقب به قبول اصلا ربطی به مفهوم بی ندارد که ما در مقام تعریف او هستیم، یعنی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در صدد بیان او هستند. در این مرحله از بحث اصلا بحث کردن از این که تعقب به قبول دخالت دارد یا نه، میفهمن اجنبی است. 3 تا مقدمه ذکر میکنن ایشان، نتیجه ای که بعد از اون 3 مقدمه مفصل که حدود 3 صفحه هست در اونجا میفرماین، نتیجتاً این مورد از باب خلط بین به اصطلاح وجود انشائی و وجود اعتباری، یا خلط بین علل وجود و علل قوام، چون بعضی از امور در اصل قوام و ماهیت شی دخالت دارند، بعضی از امور در وجود خارجی شی دخیلند. ما بین علل ماهیت و علل وجود نباید خلط کنیم، یا در ما نحنفی که بحث اعتبار از کلن دیگه با پای وجود و ماهیت به اون معنا نمیاد، اینجا باید بگیم خلط شده است بین وجود انشائی و وجود اعتباری، که وجود انشائی، البته مراد از وجود اعتباری رو باز عرض بکنم، منظورش نگید آقا انشاء نوع این من الاعتبار، اعتبار نوع اون من الانشاء، اعتباری که ایشان دارد بیان میفرمان یعنی وجود انشائی معتبر عند العقلا و ممضای عند الشارع. یک این مرحله از بی، یعنی بی منشأ معتبر عند العقلا و شارع، این یک مرحله از مرحله دو مرحله است که بی دارد. یک مرحله بی این است که خود شخص بایه حالا میخواد عقلا امضا بکنه اعتبار بکنن یا نکنن، شارع امضا بکند یا امضا نکند، نفس انشائی که میکنه اینا نوع من اعتبار. اما این مرحله که انشاء میکند قطع نظر از این که عقلا اعتبار کردن یا نه، قطع نظر از این که شارع امضا فرموده است یا نه، اینم یک مرحله. تعقب به قبول باید دقت بشود که در کجا دخالت دارد. در مفهوم بی به معنای اعتباری دخالت ندارد، به معنای انشائی. در بی به عنوان امر اعتباری که عقلا و شارع او را امضا کرده اند، در این مرحله است که تعقب به قبول دخیل است. خب بعید نیست که ما بگیم اون فرمایشی که از مرحوم امام رضوان الله علیه نقل کردیم همین بیان است به عبارت اخرى، فقط عبارات و الفاظ تغییر کرده است، والا همینه. ما یه وقت بی را آقا میخوایم بی ای که در کتاب لغت هست رو میخوایم بررسی کنیم، یک مرحله است بیع مؤثر رو میخوایم دقت کنیم، بیع مؤثر امره، بیع در کتاب بیع. البته تفاوتی که بین این دو تا هست اینه که اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در صدد بیان و اصلا ظاهرا بیع است که در کتاب بیع مورد بحث است، چون شو کاری به معنی لغوی و کتاب لغت به معنا ندارن. اگه بحث لغوی هم کردن بحث استطرادی است، و الا در واقع باید بیع در کتاب بیع در نزد فقها ها مطرح بشود. بیع اندل فقیه یعنی بیع مؤثر، بیعی که اغلا قبول دارن و شارع هم امضا فرموده است، این باید بحث بشود. در این مرحله تحقق به قبول باید دقت بشه دخالت دارد یا ندارد، که ما در اینجا دخالت نداشتنش نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون واضح است تا قبول نیاد اغلا این بیع را مؤثر نمیدانند، شارع هم امضا نمیفرماید. پس بنابراین در این مرحله دخالتش قطعی است و حرفی هم درش نیست. اما مقدماتی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این مقام آوردن سه تا مقدمه است. یکیش این است که حالا بعضی اشکالات به این مقدمات و فرمایشات ایشان دارن، شاید اشکالات اون بعضی رو هم در اثناء بیان فرمایش ایشان عرض بکنیم. یکی از اموری که به عنوان مقدمه این ادعای مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرموده اند، ایشان به عنوان مدعا این چنین می فرمایند که تعقب به ایجاب به قبول هیچ خصوصیتی در این که بگیم دخالت در معنای بیع ندارد، خصوص تعقب ایجاب به قبول نیست که در معنای بیع دخالت ندارد. ایجاب هم به ما هو ایجابون دخالت در معنای بیع ندارد. چرا؟ چون اگر نظر به وجود بیع حقیقی و مؤثر در خارج هم بنمایید، باز خصوصیتی برای این دخالت قبول نیست. شرایط هم همین جور، هیچ کدوم از شرایط، یعنی شما فقط مسئله تعقب ایجاب قبول چرا ذکر کردین، در مرحله بیان ماهیت بیع به معنای امر انشائی در این مرحله نه مسئله تعقب قبول دخیل است، نه شرایطی که برای عوضین هست دخالت دارد، نه شرایطی که برای عقد هست دخالت دارد، نه شرایطی که برای به اصطلاح به متعاقدین وجود دارد اونا دخیلن، هیچ کدوم از اینا دخالت نداد. شما چرا خصوص تعقب به قبول را آمدین مورد بحث قرار دادید؟ این یک نکته ایست که ایشان ابتداعا می فرماید. بعد می فرماید آقا تملیک انشائی غیر از انشاء به چیزی دیگری وابسته نیست. اگر انشاء کرد من به یدی هل انشاء، البته انشاء خفیف المعونه است، لازم نیست هر انش منشعی معتبر باشد. می شود انشایی که شخص کرده است را اغلا یا شارع اعتبار بکند یا نه. در سابق مثال زدیم، گفتیم مثلا فرض کنین اگر انشاء تملیک یک من خاک را بنماید، اغلا این انشاء را معتبر نمی دانند. اگر انشاء تملیک در بیع ربوی را بکند، شارع این انشاء را معتبر نمی داند. پس بین اعتبار اغلا یا شارع و انشائی که شخص می کند کاملا تفاوت است، بینشون ملازمه وجود ندارد. لذا می شود انشاء بکند ولو چیزی که مالیت ندارد، انشاء بکند چیزی رو که از نظر شارع واقع به اصطلاح این تم ملکیت حاصل نمی شود. اعیان نجسه انشاء تملیک اونها را شارع قبول ندارد، ممکن است عرف به هر حال در بعض از مجامع بپذیرند، مثلا فرض کنین انشاء تملیک لحم خنزیر مثلا و امثال ذلک. پس بنابراین شما چرا خصوص تعقب به قبول را، یعنی یک ایراد کلی ایشان اینه که اصلا چرا مسئله تعقب به قبول رو بالخصوص آوردید؟ ما ادعامان این است، یعنی مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمایند ادعای ما این است که همون گونه که تعقب به قبول دخالت ندارد در مفهوم بیع به عنوان یک امر انشائی، سایر امور هم دخالتی ندارد. چرا تخصیص دادید به خصوص تعقب به قبول؟ برای سایر شرایط هم میفهمن همین جوره، هیچ کدوم در ماهیت بیع به عنوان یک امر انشائی دخیل نیست و مقوم وجود یک امر انشائی نفس انشاء هست که از بسر انشاء کننده صادر بشود. این خلاصه مدعای ایشان هست. سه مقدمه برای اثبات این مدعا ذکر می فرماید. مقدمه اولا این است که می فهمن الفاظی که وجود دارد در السنه محاورات وضع شده اند برای معانی با قطع نظر از ایه وجودی که پیدا بکند. خب وجود مراتبی دارد. می فرماید لفظی که شما می شنوید معنای او مجرد است از وجود و مقید به هیچ قسمی از اقسام وجود و نحوی از انواع وجود نیست، اما از وجود عینی. مثلا فرض کنید شما عنوان ما را میشنوید، ممکن است این عنوان این ما در هر عالمی به صورت ظاهر بشود و در همه این موارد هم کلمه ما برش اطلاق میشود. یک وجود عینی ذهنی دارد، از اخص مراتب شروع میکنیم، وجود عینی در عالم طبیعت دارد، وجودی در عالم مثال دارد، وجودی در عالم عقل دارد و قطعاً اون چه که در این عوالم است در عالم ربوبی هم بوده است، اونجا هم وجودی دارد متناسب با خودش. لذا کلمه ما هست، اما وجودات مختلف است. در مفهوم عنوان ما هیچ کدوم از این وجودات متفاوته درش عقص نشده است. لذا این معنا را اولا ایشان می‌فرمایند، یعنی یک امریست که برهانی هم شده است در بحث الفاظ. در سابق ایشان بیان کردن این مطلب را که الفاظ وضع شدند برای معانی بله، که حالا تعبیر به اون میشه مثلا روح معنا، یعنی با قطع نظر از وجودی که پیدا بکند. و وجودات در دائره مفهوم لفظ هیچ نقشی ندارند. شاهد این در اینجا ذکر میکنن، نه به عنوان دلیل. شاهدش این است که میفرماین وضع اولا و استعمال ثانیا، تمام اینها برای این است که وقتی کسی لفظی رو میشنود منتقل به معنا بشود. انتقال از شنیدن لفظ به معنا، این آیا یک نحوی از وجود هست یا نه؟ این برای این انتقال یک جای باید تحقق پیدا کرد. شیئون یا لیسه به شی، اولا اینجوری میگیم. انتقال شخص شنونده از شنیدن لفظ به معنا، این انتقال پیدا کردن ذهن انسان از شنیدن این لفظ به معنا، این انتقال شیئون او لیسه به شی، قهرن شیئون، چون کسی که از این استماع به اون معنا میرسد با اونی که نمیرسد فرق دارد. این آقا اگر استماع بکند و منتقل بشود با اون جایی که استماع نکند یا بکند و منتقل نشود فرق ندارد، قهرن فرق دارد. پس انتقال شیئون، این شی باید وجود داشته باشد، وجودش در خارج است یا در عالم ادراک واضح از وجودش، وجود ذهنی است و در دایره ادراک است. اگر موجود وجود غیب باشد باید تمام الفاظ موجود باشند فقط به وجود ادراکی، از دایره ادراک باید خارج نشوند. خب نتیجتا اگر وجود ادراکی شد داخل در مفهوم الفاظ و معانی الفاظ، در نتیجه الفاظ باید غیر از وجود ادراکی که در ذهن است هیچ وجود دیگری نداشته باشد. با اینکه واضح است که ما همون مثالی که عرض کردیم، ما یک وجودی در ذهن ما دارد که همون تصور میکنیم ما را، یک وجودی در خارج از ذهن ما پیدا میکند که آثار خاصه بر او مترتب میشود، وجودی دارد در عالم بالاتر که عالم مثال هست بالاتر از اون عقل و کذا. چون موجود به هر وجودی که باشد قابل وجود آخر، چه مثلش باشد چه مقابلش باشد، نخواهد کرد. لذا در سلسله عرضیه مماثل را نمیپذیرد، در سلسله طولیه هم مقابل را نمیپذیرد. لذا مادی مجرد نمیشود، مجرد مادی نمیشود، ذهنی عینی نمیشود، عینی ذهنی نمیشود. لذا نتیجه ای که میگیرن میفرمان آقا موزوله باید طبیعی در ما نهنفی طبیعی تملیک باشد، که طبیعی تملیک قابلیت دارد که به انها مختلف موجود بشود. تارتن موجود میشود به وجود انشائی و ثانیتن موجود میشود به وجود اعتباری در مقابل انشائی. وجود انشائی همونیست که انشاء کرده است، حالا کار نداره ترتیب اثر از نایه اغلا و شعره بیاد یا نشود. وجود اعتباری اندل اغلا یعنی منشعی که اغلا بر این منشع اثر مترتب بکنند. وجود به اصطلاح شرعیش این است که یعنی شارع اون انشاء را مؤثر ببیند برای تحقق نقل و انتقال. پس در مفهوم بی هیچ قسم از این اقسام وجود درش اخذ نشده است. این رو باید ما دقت داشته باشیم، چون از جمله الفاظی که به هر حال ما داریم عناوینی نیست که در ابواب معاملات است، از جمله عنوان بی. اینم جدای از این حرف و ادعایی که کردیم نیست، کلمه بی هم از الفاظی که وضع شده است برای طبیعی تملیک. طبیعی تملیک، این تملیک انشاء میشد و این طبیعی تملیک، نگید برای طبیعی انشاء تملیک، چون اگر پای انشاء رو باز در مفهوم آوردین همون حرفی است که بگین آقا وجود ادراکی شده جز مفهوم، اون صحیح نیست. باید بگین وضع شده است برای طبیعی تملیک. نهایت طبیعی تملیک تارتن موجود می شود به وجود انشائی، ثانیتن موجود می شود به وجود اعتباری اغلایی، ثالثتن موجود می شود به وجود اعتباری اغلایی و شرعی. خب این مراحل ثلاثه از وجود، یا بگین دو مرحله حالا در نزد انشائی که منشی میکند یک حساب بکنید، اعتبار عقل و اشاره رو یک حساب بکنید، این دو مرحله وجود هیچ کدومش در مفهوم به اخذ نشده است. این مقدمه اولا از مقدمات ثلاثه‌ای که ایشان بیان کردند. برسیم تا دو تا مقدمه دیگه ببینیم این نتیجه ای را که مدعای را که ادعا فرمودن مترتب بر این مقدمات ثلاث میشه یا نه. حالا بعضیا در اینجا اشکال کردن ها، گفتن اصل این کلام ایشان که فرمودن الفاظ وضع شده است برای به تعبیر شما روح معانی، یعنی برای معنا مجردن انها الوجودات، این منقوض است به الفاظی که در رابطه با اسامی حق تبارک و تعالی هست. خب اسامی حق تبارک و تعالی که چند مرتبه از وجود دارد، وجود است، فقط مراتبی از وجود براش تصور نمیشه کرد. پس شما در اونجا لله الاسماء الحسنا چی میگید؟ حق تبارک و تعالی اسم مبارک الله، اینم لفظون معنایی دارد. این معنا انهایی از وجود براش متصور نیست، بلکه اون وجود است، وجود صرف هم هست. اونجا چی میگید؟ اینو به عنوان نقض بیان کردن، از معاصرین هستن و به عنوان نقض بیان کردن. جوابش دیگه شما باید بیان کنید دیگه، ماشاءالله عضو حکمتی دیگه. صلی الله علی محمد. شما از تغییرات کی نگاه کردین؟ از تغییرات مرحوم آملی نگاه کردین؟
خب بذار تغییر دادیم مکاسی رو.